سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. ما فائزه ابراهیمی هستم. چند خبر را بشنوین. امروز در افغانستان و چند کشور اسلامی اولین روز ماه رمضان است. طالبان در افغانستان و کشورهای دیگر اسلامی مانند عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان و امارات متحده عربی اعلام کردند که هلال ماه دیده شده. اما کشورهای مانند ترکیه، سوریه، اردن، مالزی، اندونزی، هند و پاکستان و ایران روز پنجشنبه را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. سازمان جهانی صحت میگوید که هر سال از ماه جون تا نوامبر بیش از 3/4 مردم در ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان در معرض خطر ملاریا قرار دارند. این سازمان اعلام کرده که بازبینی برنامه ملی مبارزه با ملاریا را تکمیل کرده و تلاش ها برای مهار این بیماری را بیشتر کرده. در این اعلامیه که در وبسایت WHO منتشر شده آمده که پس از کاهش موارد بین سالهای 2018 تا 2021 ابتلای ملاریا از سال 2022 دوباره افزایش یافته و در سال 2024 و 2025 بالاترین سطح خود رسیده. نینگرهار، لغمان، کنر و نورستان از ولایت‌هایی است که به شدت آسیب پذیر هستند و به گفته سازمان جهانی صحت گرمای بیشتر و باراندگی‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی زمینه گسترش پشه‌ها را فراهم کرده. نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داده که ملاریا همچنان فشار سنگینی بر جوامع آسیب پذیر و ویژه زنان و کودکان در افغانستان وارد می‌کند. وزیر امور خارجه ایران دور دوم مذاکرات جدید با ایالات متحده را سازنده توصیف کرده، ولی گفته که دو طرف هنوز مواضعی دارند که نزدیک شدن به آنها هم به کار نیاز دارد. عباس عراقچی پس از پایان گفتگوها در سفارت عمان در ژنو گفت که مسیر توافق آغاز شده اما نتیجه فوری به دست نخواهد آمد. او افزوده که زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نیست و دو طرف در پایتخت‌های خود مشورت خواهند کرد. در این مذاکرات عراقچی ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت و استیف ویتکوف و جورد کوشنر نماینده آمریکا بودند. دونالد ترامپ نیز این گفتگوها را بسیار مهم توصیف کرده. ایران میگوید که مذاکرات فقط درباره برنامه هسته‌ای است، اما آمریکا تاکید کرده که موضع موشک‌های بالستیک و نقش منطقه تهران نیز باید بررسی شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که تاکنون 2000 کودک اوکراینی از روسیه و مناطق تحت اشغال بازگردانده شدند، اما هزاران کودک دیگر هنوز در اسارت هستند. از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 مسکو متهم شده که حدود 20000 کودک را از مناطق اشغال شده اوکراین به خاک خود منتقل کرده. کیف میگوید که روسیه این کودکان را مجبور به گرفتن تابعیت روسیه و از بین بردن هویت اوکراینی شان کرده، اما روسیه میگوید که هدفش حفظ امنیت کودکان بوده و در صورت شناسایی بستگانشان آنها را باز میگردانند. میانجی ها جمله کشورهای خلیج و ملانیا ترامپ برای بازگشت این کودکان تلاش میکنند. و اینکه قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی 2023 فردا پنجشنبه به مصاف کانادا برود. این بازی قرار است ساعت 6 عصر به وقت هند در ورزشگاه چنای برگزار شود. در ادامه این مسابقات امروز نیز 3 بازی دیگر برنامه‌ریزی شده که این بازی ها بین آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی، بازی دیگر بین نامیبیا و پاکستان و بازی دیگر هم بین هند و هلند برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست مطالبی که در این برنامه داریم. امروز نخستین روز ماه رمضان در افغانستان و برخی از کشورهای اسلامی است. حکومت طالبان 3 نظامی پاکستانی را به همین مناسبت آزاد کردند. سازمان ملل متحد از خطر جاری شدن سیلاب‌ها در بسیاری از مناطق در افغانستان هشدار داده. اما مردم چگونه می‌توانند در مقابل این سیلاب‌ها آماده باشند؟ نظر یک کارشناس را داریم.
اول وظیفه حکومت ها است، وظیفه انجوها و سازمان های امدادرسان است که بر مردم آگاهی، آموزش و این فرصت های آگاهی دهی را مساعد بکنند.
و اینکه پناهجویان افغان در کمپ قطر نگران بی سرنوشتی شان هستند. این در حال است که آمریکا به پناهجویان افغان در کمپ قطر پول پیشنهاد کرده تا به افغانستان برگردند.
ما دیگه حاضر به این نیستیم که برای فعلا در افغانستان بریم. خواست همه که مهم است که دولت آمریکا با ما وعده کرده تر حرف خودش تا شوند دیگه.
و مطالب دیگر را نیز داریم. از شما میخوایم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 29 دلو سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 18 ماه فوریه سال 2026 میلادی. حکومت طالبان 3 سرباز پاکستانی را به مناسبت آغاز ماه رمضان و به عنوان یک اقدام حسن نیت آزاد کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در صفحه اکس نوشته که این 3 سرباز پاکستانی که در 12 اکتبر هنگام درگیری با نیروهای پاکستانی بازداشت شده بودند، به هیئت عربستان سعودی تحویل داده شده. او افزوده که این هیئت روز دوشنبه در کابل حضور داشته، اما در اعلامیه مشخص نشده که آیا این سفر تنها برای این منظور بوده یا مذاکرات دیگر هم در کار بوده است. نیروهای طالبان در 10 اکتبر سال گذشته میلادی در نزدیکی خط دیورند با سربازان پاکستانی درگیر شدند. این درگیری پس از 2 انفجار در کابل و حملات هوایی جنگنده های پاکستان در ولایت پکتیکا رخ داد. منابع امنیتی پاکستان در آن زمان بر رادیو آزادی تایید کرده بودند که در حمله تیاره های بی سرنشین پاکستان به کابل، 2 رهبر گروه TTP یا طالبان پاکستان کشته شدند. یکی از منابع گفته بود که هدف حمله نورالله مسعود رهبر TTP بوده، اما بعداً او در یک ویدیو این ادعاها را رد کرد. پاکستان آن زمان گزارش‌های مربوط به اسیر شدن سربازان خود را رد کرد و مدعی شد که طالبان در طول دیورند مواضع خود را از دست دادند. این درگیری روابط طالبان افغان و حکومت پاکستان را به طور بی‌سابقه پرتنش کرد و در نتیجه مسیرهای ترانزیتی بین دو کشور از 4 ماه بدین سو مسدود است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تایید می کنند که به خاطر بسته بودن مسیرهای ترانزیتی با پاکستان قیمتها افزایش یافته. خانجان الکوزه، مشاور این اتاقها، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که بدبختانه هم داشت دیگه که داشت مذهبی
در افغانستان متاسفانه در روزهای مذهبی وقت تقاضا در بازار افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود. اما امسال عوامل دیگری نیز وجود دارد که مهمترین آن بسته شدن راه‌ها با پاکستان است. این مسیر برای ما ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه بود. به طور کلی متاسفانه در افغانستان این به یک رسم تبدیل شده که در ایام رمضان و عیدها قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
امروز اولین روز ماه رمضان در افغانستان و بسیاری از کشورهای اسلامی است. چند ساعت پس از آن که صفحه حرمین در ایکس خبر رویت هلال ماه را اعلام کرد، استر محکمه حکومت طالبان نیز در ولایت پروان، کندهار، هلمند و زابل دیدن هلال ماه را تایید کرد و امروز چهارشنبه را اولین روز رمضان اعلام کردند. سال گذشته عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی 21 حد را روز اول ماه رمضان اعلام کرده بودند، اما مقامات طالبان در کابل گفتند که روز اول ماه رمضان در 22 حد است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم همکارم ادامه برنامه را خدمت شما تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، این برنامه رادیو آزادی را ادامه می دهیم. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد هشدار داده که در مناطق غربی و جنوبی افغانستان بارندگی های شدید همراه با افزایش درجه حرارت غیر معمول هوا می تواند خطر وقوع سیلاب را افزایش دهد. این سازمان به تازگی در صفحه ایکس خود اعلام کرده که این خطر از تاریخ 16 تا 22 فوریه وجود دارد. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO در 7 روز آینده نسبت به افزایش درجه حرارت غیرعادی و بارندگی های شدید که ممکن منجر به سرازیر شدن سیلاب شود در برخی مناطق افغانستان هشدار داده است. بر اساس پیشبینی سازمان که روز سه شنبه 28 دل و منتشر شده است، این بارندگی ها از تاریخ 16 الی 22 فوریه ادامه می‌یابد. در این پیشبینی میزان بارندگی در ولایت‌های غربی و جنوبی سطح بارندگی بیش از حد معمول خوانده شده است، در حالی که مناطق شمالی و مرکزی ممکن است از حد اوسط خشک بماند. با گفته این سازمان، در سراسر افغانستان درجه حرارت بین 1 تا 8 درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول خواهد بود و در ولایت‌های جنوبی ممکن است تا 20 درجه سانتیگراد افزایش یابد. همچنان هشدار داده شده که ذوب سری برف در برخی مناطق میتواند ذخایر برفی را کاهش داده و رطوبت خاک را برای تداوم کشت و کار کاهش دهد. کینامر نگرانی ها درباره تولیدات زراعتی را افزایش میدهد. همزمان با هشدار دفتر خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO، اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که به اثر سیلاب در ولسوالی کوهستان به برخی باشندگان خسارات مالی وارد شده است. عبدالغنی کامل، رئیس این اداره، به برخی رسانه های داخلی گفته که چندین خانه در نتیجه آسیب دیده و حدود 30 حلقه چای آب نیز از بین رفته است. در این حال برخی دهقانان در نقاط مختلف کشور میگن بارندگی ها و گرمی هوا به محصولاتشان آسیب میرساند. اختر محمد، یکی از دهقانان ولسوالی نوای ولایت هلمند، به رادیو آزادی گفت که سال گذشته سیلاب های ناگهانی زمین های زراعتی آنان را تخریب کرده بود و امسال نیز از این ناحیه نگران است.
باران رحمت است، اما اگر شدید شود زمین های زراعتی را خراب می کند. از یک سو زمین ها ماننده گذشته حاصل نمی دهد و از سوی دیگر اگر سیلاب بیاید خسارت بیشتر می شود. سال گذشته سیلاب های ناگهانی کشتزارهای گندم ما را از بین برد و ما آسیب زیاد دیدیم. ما حتی پول تخم بذری را از جیب خود پرداخت کردیم. در چنین وضعیتی از حکومت می خواهیم با دهقانان کمک و همکاری کند.
حیات الله باشنده ولسوالی شندان در هرات نیز میگوید
من غنم کرلی خو که بی وقت بارانون پی زیاد شی
وای میگوید اکنون گندم کشت کرده ایم، اما اگر باران زیاد شود محصولات از بین می رود. سیلاب نه تنها زمین های زراعتی بلکه پل ها، سرک ها، کانال ها و خانه ها را نیز تخریب می کند.
کم بندون و ویلی چی دی آقا هم دمن زوری.
گفتنی است که افغانستان پیش از این به دلیل تغییرات اقلیمی در میان ده کشور آسیب پذیر جهان قرار گرفته است. خشکسالی های پای در پای، سیلاب های ناگهانی، بارندگی های شدید، طوفان ها و زلزله ها در سال های اخیر شمار زیاد از افغان ها را متضرر کرده است. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرده بود که افغانستان در سال 2026 یکی از بزرگترین باران های بشری جهان را تجربه خواهد کرد. در این گزارش آمده است که سالها جنگ، اقتصاد ضعیف، کمبود سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدودیت های مداوم بر حقوق شهروندان توان مقابله بسیاری از مردم این کشور را به شدت کاهش داده است.
گزارشی بود در مورد این که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که در مناطق غربی و جنوبی افغانستان بارندگی های شدید همراه با افزایش درجه حرارت غیر معمول هوا می تواند خطر وقوع سیلاب را افزایش دهد. فرشتنگاه در همین مورد با احمد جاوید نور، آگاه محیط زیست، گفتگو کرده و در آغاز پرسیده که افزایش درجه حرارت غیر معمول در افغانستان به چی معنی است و چی پیامدهای را در قبال دارد.
ما فعلا به افغانستان زندگی میکنم. متاسفانه ما یک ماه دیگه به ختم زمستان داریم. فعلا هوا بالاتر از صفر است، یعنی به صفر نزدیک است. آب اکثرا یخ نمیزنه، هوا غیر عادی درجه حرارت بالا رفته. یکی از نشانه های مهلک تغییرات اقلیمی است. متاسفانه که افغانستان فعلا با مشکلات تغییرات اقلیمی دست پنجه نرم میکنن. این واقعا هشدارهای جدی است، یکی از چالش های عمده است. امیدوارم که برفا و زودنگام متاسفانه ذوب شود و ممد واقع شود. با بارانایی که صورت میگیره یک منبع باران میشه، یک منبع برفایی که در ارتفاعات وجود داره امکان داره که سبب سیلابای متحش شود.
مردم که در مناطق زندگی میکنن که دو امکان یا احتمال سرازیر شدن سیلاب هاست، چی باید بکنن؟
اول وظیفه حکومت ها است، وظیفه اینجوها و سازمان های امدادرسان است که بر مردم آگاهی، آموزش و این فرصت های آگاهی دهی را مساعد بکنه، چی از منابع، از طریق منابر است، از طریق تلویزیون است، از طریق مساجد است، از طریق لاسپیکر و نهادهای یا امو کمیته هایی که در قریجات فعال است از لحاظ آسیب های کمیته های ضد حوادث، اونا باید فعال باشند و تمام هشدارا را حکومت باید قبل از اینکه بارندگی صورت میگیره این را به مردم برسانند تا او ساحاتی که احتمالا امکان سیل برآمدن یا امو ساحات آسیب پذیر است بر مردم هشدار بدن که از امو سواحل دریا، از سواحلی که اونجا منبع سیلاب است، دور شوند و یا حداقل خود از او ساحات دور بکنند تا بتانند مردم محفوظ بمانه از لحاظ ایمنی صحی.
برخی از دیاقین در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نگران هستند که کشت کار که کردن او از بین بره. خب تایی که مقامات یا حکومت دست به کار میشه به خاطر مدیریت آب، به خاطر از این که دیقانا ضرر نبینه یا مردم که در اون مناطق، خود مردم، خود دیقان چی کنه؟ اما اقدامات ابتدایی که مردم میتونه چی است؟
از لحاظ مدیریت حوادث طبیعی، مدیریت حوادث طبیعی نهایت کار دشوار و مشکل است. یعنی نه توان حکومت ها است و نه توان انجوها است و نه توان مردم است که از این جلوگیری بکنند. حوادث است، آمادنی است و احتمالاً یا خفیفتر یا شدیدتر به وقوع بپیونده. منطقه ما به خاطر کاهش اینمی حوادث میتونیم از طریق انجوها و موسسات و حکومت ای را کاهش بدیم، بر مردم خبررسانی بکنیم، مردم کمک بکنیم، به مردم همیش دسترسی داشته باشیم تا با وقوع حوادث و را از امزو ساحات آسیب پذیر نجات بدیم. اما در حیثی از این که زراعتی از یا مشکل مواجه است و دیاقین این تشویش دارد، این یک تشویش کلانی است که به سطح کشور اینمی و به وقوع پیوسته. فعلا ما گفتم یک ماه دیگه به ختم زمستان ما داریم، هوا به اندازه گرم است که علف و بعضی امو درخت ها یا نیال هایی که زودرس است یا زودتر گل میتن، اکثرا یا شفتالو است، زردالو است و بادام و اینا است که متاسفانه با اندک سرد شدن دوباره هوا و همگی را یخ میزنند و از دیاقین متضرر میشه. و همچنان زراعت از لحاظ ازی که باید میاد استراحت خود به شکل درستش مدیریت کرده بودانه و امو استراحت کرده باشه، متاسفانه او استراحت کرده نمیتونه، زود هنگام هوا گرم شده و سبب ازی میشه که او اکثرا دوباره رشد بکنند و با اندک تغییرات هوا میتونن اونا خراب شوند و باعث از بین رفتن زراعت و مشکلات زراعتی در قسمت زمین های زراعتی صورت بگیرد.
صحبتی بود با احمد جاوید نور، آگاه محیط زیست.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ایرانی میگویند حدود 300 مهاجر افغان که در برف و باران در نزدیکی سرحد شمال شرقی این کشور گیر مانده بودند از سوی نیروهای ایرانی نجات داده شدند. سفارت ایران در کابل به نقل از فرمانده ولسوالی طیبات گزارش داده که این افراد حین ورود غیر قانونی به ایران در نقاط سخت گذر مرزی شناسایی شدند. در این حال شماری از افغان ها میگویند که قصد داشتند به طور غیر قانونی به ایران بروند، ولی اخیراً توسط پلیس ایران برگشت داده شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مقامات ایرانی از نجات صدها مهاجر افغان که در برف و باران در یک منطقه مرزی بین ایران و افغانستان گیر مانده بودند خبر دادند. سفارت ایران در کابل روز دوشنبه 27 دل و در صفحه ایکس خود با نقل از حسین جمشیدی قماندان ولسوالی طیبات گزارش داده که حدود 300 مهاجر افغان که در شرایط شدید جوی در امتداد مرز شمال شرقی مشترک دو کشور گیر مانده بودند نجات داده شدند. در ادامه آمده که این افراد حین ورود غیر قانونی به ایران در نقاط سخت گذر مرزی شناسایی شدند. سفارت ایران در کابل افزوده که پس از ارائه کمک های بشر دوستانه، توزیع غذای گرم، خدمات درمانی و رفاهی برای مداوا و بهبود وضعیت این افراد پس از تکمیل مراحل درمانی و قانونی به مقامات کشورشان تحویل داده خواهند شد. زمان مشخص این رویداد در اعلامیه سفارت ایران در کابل مشخص نشده است. در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری در افغانستان ادامه دارد، برخی از شهروندان میگویند برای یافتن کار و تامین معیشت خانواده‌هایشان راهی ایران میشوند. یک افغان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش گرفته نشود، سه شنبه 28 دل و برادی آزادی گفت که چند روز قبل میخواست ایران برود، اما از سوی پلیس آن کشور به افغانستان بازگردانده شده است.
میخواستم که از روزگار بعد بخیزم برمسون ایران. رفتیم از آی نیم روز، هوا بسیار سرد، بسیار مشکلات ها بود. پس گرفتار ما کردن، پس آوردیم. دیگه فعلا بیروز و بیروزگار هستیم دیگه.
این تنها کسانی نیستند که هنگام عبور غیرقانونی از مسیرهای دشوار گذر ایران نجات می‌یابند یا بازگردانده می‌شوند، بلکه گزارش‌های حاکی از آن است که برخی افراد در این مسیر جان‌های خود را نیز از دست می‌دهند. خیرالله باشنده ولایت هرات سه شنبه 28 دل در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که دختر عمه‌اش همراه با خانواده خود 4 روز پیش روانه ایران شده بود و با گفته او در نتیجه تیراندازی منسوب به مرزبانان ایرانی در مرز بین ایران و افغانستان یک عضو خانواده شان کشته شده است.
6 نفر بودند که 3 دختر و 1 پسرشان همراهشان بوده که متاسفانه با فعل مرزبان ایرانی پسرشان شهید میشه و پدر خانواده هم زخمی میشه. فرزند شهیدشان را به دستشان یک قلیه رساندن و اونجا دفن کردن و سرنوشت اعضای فامیل هنوز هم معلوم نیست که اینا کجا رفتن.
او ویدوا و تصاویر از جسد پسر و وضعیت این خانواده در مسیر سفر را با رادیو آزادی شریک کرده که دیده میشود پسرشان را در محل دفن میکنند و پدر خانواده نیز زخم‌های ناشی از فیر مرمی را در بدنش نشان می‌دهد. رادیو آزادی به گونه مستقل ساعت و زمان این ویدیو تصاویر و رویداد را تایید کرده نمی‌تواند. ادعاهای مربوط به تیراندازی اسای مرزبانان ایران تا زمان نشر این گزارش اسای منابع ایرانی تایید نشده است. این در حالی است که چند روز قبل شماری از مهاجران افغان مقیم ایران که می‌خواستند از راه غیرقانونی به ترکیه بروند گفته بودند ده‌ها تن به تازگی به دلیل سردی هوا در این مسیر جان باختند. این افراد ادعا کرده بودند که حدود 25 تن همراهشان توسط سربازان ترکیه لاتوکوب شده، بوتها و لباس‌های زمستانیشان از آنان گرفته شده و پس از رد مرز شدن از ترکیه در هوای سرد در مسیرهای مرزی به سوی ایران رها شدند. پیش از آن خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نیز به تاریخ 3 قصد به نقل از حجت صدیقی سارنوال عمومی شهر تایبات در ولایت خراسان رضوی گزارش داده که بیش از 2000 شهروند افغان که هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی در جریان برفباری شدید در مناطق مرزی گیر مانده بودند نجات داده شدند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تعداد خانواده ها و جوانان به دلیل آنچه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و افزایش فقر و بیکاری خواندند کشور را ترک کردند و به برخی از کشورها از جمله ایران رفتند. با آنکه ایران در حال حاضر افغان ها را از آن کشور اخراج می کند و محدودیت های زیادی را علیه مهاجران افغان در داخل ایران هم وضع کرده، اما باز هم برخی افغان ها می گویند که با متقابل شدن مشکلات و خطر مرگ کشور را از راه های غیر قانونی به مقصد رسیدن به ایران، ترکیه و از آن طریق به کشورهای اروپایی ترک میکنند که بر اساس گزارش ها در برخی موارد حتی به قیمت جانشان تمام میشود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از پناهجویان افغان در کمپ موسوم بسیلیه در قطر که قرار است به زودی بسته شود میگویند در 2 ماه گذشته با آنها پیشنهاد دریافت پول برای بازگشت به افغانستان شده است، اما به دلیل نگرانی از وضعیت امنیتی در آن کشور آنان خواستار انتقال به امریکا هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که مدت ها پیش از سوی حکومت آمریکا به این کمپ منتقل شدند، اما در آنجا خود و خانواده هایشان در وضعیت نامعلوم و شرایط نامناسب زندگی می کنند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
یک پناهجوی افغان که در کمپ در حال بسته شدن سیلیا یا کاس در قطر در انتظار انتقال به امریکا به سر میبرد، میگوید برای بازگشت به افغانستان با او پیشنهاد پول داده شده است. او که پرونده مهاجرت P1 امریکا را دارد، همراه با خانواده‌اش از 13 ماه به این سو در این کمپ به سر میبرد. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
مدت 2 ماه 3 ماه که برکل پیشنهاد شده که هر کس اگر میرن افغانستان داوطلبانه یک مقدار پول برایشان به اصطلاح به شکل کمک نه به شکل جبران خساره برایشان پیشکش کرده و تقریبا 150 یا 200 نفر رفته و برخی کسای دیگری که ماندن اینجا، اینها میگه ما به پول ضرورت نداریم، ما رو وقتی انتقال دارین از افغانستان به قطر به سمت امریکا، ما رو باید امریکا انتقال بدین.
به گفته او، برای خودش به عنوان شخص اول در پرونده مهاجرت خانوادگی $4,500، برای همسرش $1,200 و برای کودکانش بین $1,000 تا $1,100 پیشنهاد شده است. برخی دیگر از پناهجویان افغان ساکن این کمپ نیز به رادیو آزادی گفتند که مسئولان کمپ با آنان گفتند یا به کشورهای سوم منتقل می شوند و یا به گونه داوطلبانه با دریافت مقدار پول به افغانستان بازگردند. پیشنهادی که به گفته آنان قابل پذیرش نیست. یک پناهجوی دیگر افغان که پرونده مهاجرت P2 دارد و او نیز نخواست نامش در گزارش نشر شود، میگوید بیش از یک سال است که همراه با خانواده 3 نفرش در این کمپ در انتظار انتقال به امریکا به سر میبرد. مدعی است که جان او و خانواده‌اش در افغانستان در خطر است.
ما تمام کارهای خود پروسس ما خلاص شده بود. یک هفته بعد یا دو هفته بعد میخواستیم که ما بریم در امریکا. تمام که تا بالا گفتن که شاید در آخر مارس شما رو به کشور سوم ببریم. دیگه معلوم نیست که کشور سوم کجاست. نه کشور تاله معلوم نشده، کشور نگفتنش خیلی مشکل باشه. ما دیگه حاضر بین نیستیم که برای فعلا در افغانستان بریم، چون شرایط خیلی اومده نیست برای رفتن ما. در افغانستان خانه مثلا جایی نداریم، دیگه وضعیت هم خراب است، مشکل است. خواست همه که مهم است که دولت امریکا با ما وعده کرده بود، ما خود ما نامدیم، اونا آوردن قول اقرار خود در سر اون حرف خود استاد شدن. دیگه
این پناهجویان میگویند ده ها افغان دیگر پس از ماها انتظار پول پیشنهادی را پذیرفته و به افغانستان بازگشتند. مقام های امریکایی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. برخی پناهجویان که از کمپ موسوم به کاس در قطر به افغانستان بازگشتند میگویند آنان و شمار دیگر این پول را دریافت کردند و پس از ماها انتظار در قطر ناچار به بازگشت به افغانستان شدند، اما تاکید میکنند که در افغانستان کار ندارند و در شرایط نامناسب زندگی میکنند. از میان آنان یک دارنده پرونده مهاجرت P2 کوکنون در کابل اقامت دارد و نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
کسایی که پس دوباره به افغانستان آمد تا اندازی همراهشون کمک کرده، اول کمک میکردن باز قطع شد، باز اکتداد مردمی که به وطن آمد خودشان تیکت و مصارف خود دادن آمدن.
همسر این فرد نیز به شرط افشا نشدن نامش در همین مورد گفت:
خودم معلوم بودم، من فکر شدم، حالی نه شوارم تقاطی میتش در خانه ششته، نه خودم وظیفه ماندم، خویی بسیار کار غلط کردین به حساب، کارای ما را جور نکردین نبوردین. ایجا آمدم من فکر شدم که میتا مصرف ما را بسیار بق مازلم که اجدام ها نگاه کردین، آخر دلیلم نگفتین که بخاطر چی.
این افغان ها میگویند تا 20 سال گذشته در بخش های مختلف با امریکایی ها کار میکردند و از سوی امریکا از افغانستان به این کمپ ها منتقل شدند. تلاش کردیم نظر وزارت خارجه امریکا را در مورد وضعیت و نگرانی های این افغان ها بگیریم، اما تا زمان نشر گزارش الیزابت استیگنی یکی از سخنگویان این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال پیش از این مقام های وزارت خارجه امریکا تایید کردند که شماری از افغان ها را از این کمپ خارج می کنند. رسانه های مختلف امریکایی و برخی دیگر از رسانه ها در 14 و 15 جنوری به نقل از قانونگذاران امریکا و گروه های مدافع گزارش دادند که وزارت خارجه امریکا تصمیم دارد کمپ سیلیا یا کاس در قطر را تا 31 مارچ سال روان ببندد. بر اساس این گزارش ها این کمپ که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 و در جریان تخلیه هزاران افغان برای متحدان پیشین امریکا اختصاص داده شده بود، اکنون حدود 1200 افغان در آن در انتظار انتقال به امریکا و تکمیل روند اسناد به سر می‌برند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.